أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. خدای متعال قلوب یکایک ما رو و همه دوستان حضرت رو با انوار معرفت و محبت اون حضرت روشن و نورانی بفرماید و همه دوستان حضرت و جمع حاضر و مجلس ما رو مورد توجهات و عنایات خاص اون حضرت صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در فرصت کوتاهی که مزاحم هستم چند جمله‌ای درباره وظایفی که ما نسبت به وجود مقدس امام زمان ارواح نافداه داریم مطالبی رو تقدیم میکنم. نکته اول این که در عالم هیچ کاری برای ما مهمتر از توجه به وجود مقدس امام زمان و معرفت به آستان مقدس حضرت و انجام وظایفی که در مقابل حضرت داریم نیست. بلزا در روایات دارد هیچ کسی در نشناختن امام علیه السلام معذور نیست. خدای متعال این عذر رو از کسی قبول نمی کند که بگه من نتوانستم نرسیدم. به هر دلیل اگر به معرفت امام علیه السلام نرسیده باشد معذور نیست. کما اینکه می دانیم راه یابی به دین هم جز از طریق معرفت امام علیه السلام ممکن نیست. این در ادعیه زیاد آمده، از جمله در همین دعایی که در عصر غیبت خونده میشه، هم در اون دعای طولانی و مفصل هم در دعای مختصری که هست. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. تا میرسه به این قسمت اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک وللت عن دینی. خدایا حجتت رو به من معرفی کن که اگر تو معرفت او رو به من عطا نکنی من از دین گمراه میشوم، بیراهی میروم. اون چه انسان رو در مسیر خدای متعال نگه میدارد معرفت امام علیه السلام هست. ولجا اگر این معرفت نبود دیگه دینداری نیست. من ماتولم یعرف امام زمانه این ماتمی تطن جاهلیه قبل از بعثت مرده، اصلا خبری نیست، از دین بهرهی نبرده. ولجا در ذیل همین دعای عصر غیبت که از وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا هم نقل شده است، ظاهرم مرحوم سیر ابن طاووس و دیگران نقل کردن، مرحوم محدث قمی هم در انتهای کتاب شریف مفاتیح الجنان این دعا رو آوردن. به دنبال این فراز این جمله هست و اللهم لا تمتنی میتتن جاهلیتن. بعد از اینکه از خدای متعال میخواهیم که وجود مقدس امام زمان ارواح و نافداه رو به ما بشناساند، اینجوری عرضه میداریم خدایا تو مرا به مرگ جاهلی نمیران، راضی نشو که من بمیرم مثل دوره جاهلیت. لا تمتنی میتتن جاهلیه ولا تزد قلبی بعد اذ هدیتنی. و قلب من رو پس از اینکه مرا هدایت کردی مبتلا به زیغ و انحراف نکن. و بعد در دنبال این دعا این اللهم کما عرفتنی، حالا این تعبیر یادم نیست، اللهم کما شرفتنی به ولایت من فرضت علی طاعته من ولایت، اللهم فکما هدیتنی به ولایت من فرضت علی طاعته من ولایت ولایت امرک بعد رسولک، خدایا همینطوری که مرا هدایت کردی به ولایت ولات امرت و راهی به سوی اونها برای من ایجاد کردی، حتی والای تو ولات امرک بعد رسولک، تا اینکه والیان امر بعد پیامبرت رو من دوست می‌داشتم و ولایت اونها رو پذیرفتم، امیرالمؤمنین علیه السلام یک به یک ائمه یاد می‌شوند، اللهم فثبتنی علی دینک، خدایا به من ثبات قدم در دین خودت عطا کن، و استعملنی به طاعتک و من رو در مسیر طاعت خودت به کار بگیر، و لین قلبی لولی امرک، قلب من رو برای ولی در مقابل ولی امر خودت و برای او نرم و مطیع قرار بده، و آفنی من تحنت بهی خلقک، خدایا من رو از اون فتنه ها و امتحانات سنگینی که خلقت رو به اون مبتلا می کنی معاف بدار و با لاقل عافیت بیرون بیاور از اون امتحانات، و ثبتنی علی طاعت ولی امرک، و من رو بر طاعت ولی امر خودت وجود مقدس امام زمان ثابت قدم بدار. الذی سترته عن خلقک، اون ولیگی که ولی توست، ولی مستور از خلاق توست، پوشیده است، و البته و به اذنک غاب انبریتک، این غیبت هم غیبتی است که با اذن و اجازه تو انجام گرفته و برای هدفی است، و به اذنک غاب انبریتک و لذا و امرک ینتظر، منتظر فرمان و دستور توست که با فرمان تو ظهور کند، و انت العالم و غیر المعلم، و تو خوب میدانی که چه وقت مصلحت است، صلاح امر ولی توست که اجازه بدهی و او بیاید و امر تو رو اظهار کند، و انت العالم و غیر المعلم بالوقت الذی فیه صلاح امر ولی کفل اذن له به اظهار امره و کشف ستره، که بیاید و امرش رو ظاهر کند و ستر و حجابش رو کنار بزند، فصبرنی علی ذلک، پروردگارا بنابراین به من صبوری بر این امر بده، بر این امر استقامت کنم، تا جایی که حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت، اینا آداب انتظار هست که حالا در جای خودش باید بحث، موضوع بحث من نیست، آداب انتظار این هاست که انسان باید اون چه رو خدا تقدیر کرده بپسندد و عجله در اون چیزی که خدا به عقب انداخته نداشته باشد، کما اینکه اون چیزی رو که خدای متعال زود تقدیر کرده تأخیر اون رو نخواهد. حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجلت، جا به جایی امور رو من نخوام که اون چه تو در نهایت مصلحت میدانی به تأخیر بیفتد من عجله و شتاب درش بکنم. این غیر از انتظار ظهور و دعای برای ظهور هم هست. انتظار ظهور معناش اینه انسان همکنون هر کجا که هست وقف اهداف ولی خدا باشه. گاهی ما طلبمون، من خودم عرض میکنم، این هست که انتظار ظهور یعنی این که انسان منتظر باشد حضرت بیاد در خدمت حضرت قرار بگیره. این یک معنای انتظار ظهور. حقیقت انتظار این است که انسان همکنون خودش رو وقف اهداف حضرت کنه، که من قبلا هم این رو مکرر اشاره کردم که انتظار حضرت مجموعه ایست از چند چیز. یکی معرفت و دلدادگی به حضرت و اهداف حضرت، دوم امیدواری به تحقق اون اهدافی که حضرت برای اون اهداف قیام میکنن. اگر این دو در انسان شکل گرفت، قدم سوم قطعی است، کسی که دلداده هدفهای حضرت است و امیدوار برای تحقق اهداف حضرت است، به طور قهری چنین انسانی دعاگوی اقدام عملی برای یاری اون هدف ها رو هم داره و با تمام وجود تلاش میکند که اون اهداف محقق بشن و حضرت و اهداف او رو یاری میکند. و همین امر یعنی یاری کردن اهداف حضرت آخرین عنصر از عناصر انتظار ظهور هست. می صلواتی هم بفرستید. به این آخرین عنصر از عناصر انتظار هست که انسان باید هم دلداده هدف ها باشه و هم امیدوار و هم اقدام کنه. این میشه انتظار. ولذا انتظار معناش نیست که من منتظر باشم بعدن حضرت رو یاری کنم. انتظار معناش این انسان هر کجای عالم که هست با تمام وجود حضرت رو یاری کنه و در خدمت اهداف و آرمانهای حضرت قرار بگیره. این انتظاره. ادب انتظار اینه که انسان در عین این که منتظر هست و با تمام وجود در خدمت اهداف حضرت هست چند چیز رو داشته باشه. یکی این که مستعجل نباشد، نخواد کار رو در غیر زمانش انجام بدهد. کار موکول و موهون و مرهون زمان خودش هست. اگر بخواد کار از زمان خودش جلو بیفتد و هنوز زمینه ها فراهم نشده انجام بگیرد، این کار ناتمامی است. بنابراین این امر ظهور که نتیجه گیری از بعثت همه انبیا و اولیاء، ظهور تام به ولایت الهی است و خلافت الهی به نحو تام و تمام و بلکه به نحو اتم در وجود مقدس حضرت ظهور پیدا میکنه، این مرهون به زمان خودش هست. باید زمینه ها برای ظهور فراهم شه. لذا هلک المستعجلون، اون کسانی که میخوان این دولت قبل از وقت خودش و تهیئ زمینه ها محقق بشه، مستعجلان هلکه، دست به کارهایی میزنن که کارهای نیازموده است، کارهای ناسوابه. میخوان کار رو جلو بیاندازن و جلو انداختن این کار موجب میشود یک شتاب در کار داشته باشن، کارها رو در غیر وقت انجام بدن، اقدامهای نابجا بکنن و طبیعی است که خسارت میکنن. بنابراین این ربطی به انتظار نداره، ربطی به دعای برای تعجیل در ظهور هم نداره. در همین دعای شریف در فرازهای بعدی دعا برای تعجیل ظهور هست. منافات نداره که ما از خدای متعال بخواهیم که همه زمینه هایی که خدای متعال برای ظهور حضرت لازم است در کوتاه‌ترین زمان مهیا بکنه. این غیر از این است که انسان اهل شتاب و مستعجل باشد و بخواد کار قبل از وقت محقق بشود. باید انسان در ادب ظهور به جایی برسد که لا احب و تعجیل ما اخرت و لا تأخیر ما عجل، اصلا دوست نداشته باشد که اون کاری رو که خدا زمانی رو براش مقرر کرده و شرایطی رو قبل از تحقق اون زمینه ها محقق بشود. و لا احب، حتی لا احب و تعجیل ما اخرت و لا تأخیر ما عجلت و لا کشف ما سترت. خدا را یه جوری بشود که من نخواهم اونچه تو پوشانده ای مکشوف بشود. اگر چیزی سر است تو لازم نمیدانی که هم فاش بشه، من اصلا دوست نداشته باشم که این راز فاش بشود. ولل بحث اما کتمت، و هرگز دنبال جستجو و تفحص از اون چه تو کتمان کرده ای نباشم. یه سلسله اموریست که خدای متعال از انسانها کتمان میکند و این مصلحت اونهاست. اگر بدانن منعرف میشوند، اگر بدانن تحملشون را از دست میدهند، تدریجا برای اونها ظهور پیدا میکنه. الا اون انسانهایی که ظرفیت پیدا میکنن میتونن به اون اسرار راه پیدا کنن و اون اسرار مانع اونها نمیشود. نه فقط مانع اونها نمیشه، کمک راه اونهاست. اون کسانی که اهل سر میشوند به میزانی که ظرفیت برای تحمل سر پیدا میکنن و به میزانی که فهم اون اسرار به کار اونها میاد، خدای متعال اون اسرار رو برای اونها افشا میکنه. و الا اون اسرار فاش نشود بهتره. ما اگر بدانیم چه حوادثی میخواد اتفاق بیفته، تحمل خودمون رو از دست میدیم. به تدریج وقتی انسان متناسب با ظرف خودش در صحنه ابتلاعات قرار میگیره، قابلیت پیدا میکنه، تحمل میتونه کنه اون ابتلاعات رو. و الا از اول بدانه که تحمل و طاقتش تمام میشه. به عنوان مثال عرض میکنم، یکی از این اموری که خدای متعال بر نوع مردم پوشیده داشته و مصلحت هم هست، عنوان نمونه عرض میکنم، مرگ انسانه. اگه انسان میدونه چه ساعتی میخواد از دنیا بره که جز اولیای خدا امکان زندگی کردن از همه گرفته میشه. بله اولیای خدا که اگه همکنون هم بفهمن بهشون بگید برید آمادن، منتظر هیچ چیزی نیستن. به قول یه بزرگواری نقل میکرد از آقای از مرحوم آقای فلسفی اون واعظ مشهور و بزرگوار ایشون نقل میکرد، مجلس ایشون نشسته بودیم در همین اواخر عمرشون، فرموده بود من آماده آمادم اگر همین الان جناب حضرت عزرائیل سلام الله علیه تشریف بیارن بگن بیا من این استکانم رو زمین میگذارم و آماده، هیچ توقع و انتظار ندارم. بله یه عده اینجوری آماده، اما انسانی که آماده نیست اگر بهش بگن که مثلا 50 سال دیگه هم میخواد بمیره طاقتش تاق میشه تا چه رسه بخواد بفهمه چه جوریست. بله اونهایی که دیگه ظرفیت پیدا میکنن خوبم میدانن مرگشون که به حوادثی که اتفاق میفته برای اونها مهم نیست، اونها بهره میبرن، میدانن مشکلی هم نیست، خوب میدونن که مرگشون هم کی هست، کم هم نیستن البته در بین اولیاء خدا هستن افرادی که این پرده ها و حجاب ها از جلوی چشمشون برداشته میشه، ولی اون چه خدا پوشیده و ظرفیت ما نیست نباید از خدا بخوایم خدا را پرده رو کنار بزن. یه جمله‌ای رو حضرت در نهج البلاغه دارن در طبق این ترتیبی که مرحوم رضی جمع‌آوری کردن خطبه پنجم حضرت است، اونجا درباره این موضوعی صحبت میکنن، ظاهرا ابو سفیان بعد از اینکه امر بیعت تمام شده و کار تمام شده برای اینکه یک حرکت سیاسی بر علیه دولت انجام بده، بر علیه همون خلفا انجام بده و اونها رو وادار کنه به اینکه بنی امیه رو به حساب بیارن و کنار نزنن، اومده نظر امیرالمومنین علیه السلام از حضرت تقاضا کرده شما بیاید ما بیعت میکنیم با شما و بعدا از شما حمایت میکنیم در مقابل این خلفا. حضرت فرمودن نه اینجوری نیست، اگر من الان اقدام کنم ثمرش رو شما میبرید، دیگران میبرن، کسی که میوه رو میخواد قبل از وقت بچینه مثل کسی است که در زمین دیگری میکارد، تلاش رو او میکند ثمره رو دیگران میبرند. الان وقت دولت علوی نیست، اگر من اقدام کنم زحمت رو من میکشم بهرش رو شما میبرید. بعد حضرت به یک نکته اشاره کردن که حضرت متهم میکردن، میگفتن حضرت حریص بر ملک هستن، این که بیعت نمی کنن به خاطر دنیا، علیه عزبالله دنیا خواهی حضرت هست، حضرت دنبال قدرت هند. ادهی هم از این طرف می گفتن حضرت ترسیده، این که اقدام نمی کنه برای گرفتن حق خودش به خاطر این است که می ترسد از پیامدها و عواقبش و لذاب خاطر ترس کنار گیری کرده. حضرت می فرمان نه، مسئله همینه که گفتن زمان دولت علوی نیست، من اگه الان اقدام کنم نتیجه به نفع دیگران است. بعد حضرت فرمودن ان اقول یقول حرس علی الملک، ان اسکت یقول جزع من الموت، اگر بگم میگن حریص بر ملک، اگر کوتاه بیام میگن از مرگ میترسه، هیهات بعد اللتی واللتی والذی نفس ابن ابی طالب بیده انا آنس بالموت من الطفل به فدی امه. می فرماید بعد از اون صحنه های رشادت که از من ظهور پیدا کرده جای این حرفا نیست که کسی بگه امیرالمؤمنین می ترسد که دست به شمشیر ببره، نه، قسم به اون کسی که جان پسر ابی طالب در دست اوست، انس من با مرگ از انس طفل به مادر بیشتر است. بعد می فرماید ولی یک حقایقی را می دانم که لو بهتو، اگر اون حقایق رو برای شما بازگو کنم و آشکار کنم، لو ترب تمز تلاب الارشیت فتویی البعیده، شما همانند تناب و ریسمانی که به دلو بسته می شود و در قعر چاه فرستاده می شه، اون هم چاهی عمیق، همانند اون ریسمان استراب شما رو می گیره. حالا این تشبیه برای چیست بمانه؟ حضرت می فرماین اسراریست که من می دانم، مسئله سکوت من به خاطر یک حوادثیست که من می دانم که این حوادث باید اتفاق بیفته تا دوره دولت ما و ظهور ما فرا برسد، و اگر اونها رو برای شما بازگو کنم اینجور مسترب و متلاطم می شید، من می دانم که بر تاریخ چه می گذره. این سکوت من یه سکوت از سر نادانی نیست، از سر بصیرت کامل به همه تاریخ و حوادث عجیب و غریب و سنگینی است که باید پیش بیاد و نبایدم برای شما بیان بشه، چون شما توانش رو ندارید، مضطرب میشید، از کار میافتید. مسئله ظهور هم همینطوره، یه حوادثی است که اون حوادث سنگینه، برای غیر اهلش قابل تحمل نیست، ولی زاینا اسرار اصلا هم نباید از خدا خواست خدا این پرده ها رو کنار بزن. چرا؟ به چه دلیل؟ این پرده ها از جلوی ما کنار بره از تکلیفمون باز میمانیم، ما تکلیفی داریم باید تکلیف رو انجام بدیم. اگر به جایی رسیدیم که آشنایی با اسرار الهی حجاب ما نبود و مانع ما نبود، بلکه به عکس زمینه رشد ما رو فراهم میکرد، خدای متعال خودش پرده ها رو کنار میزند و به نسبت این اسرار رو ما در میان میگذاره. و روایتی نقل شده که جابر بن یزید جعفی سلام الله علیه که از اصحاب سر امام باقر علیه السلام بود، میگه حضرت 70,000 حدیث برا من نقل کردن و به من فرمودن اینها رو برای احدی نقل نکن. اگر کسی ظرفیت داشت اسرار به سراغ او میاد، لازم نیست انسان بی خودی پیجوی اسرار باشه. اگر تهیع پیدا شد اسرار به سراغ انسان میاد. لذا اونهایی که دنبال این هستن که به این امور دست بیابن، همین که میرسن متوقف میشن، از تکلیف باز میمونن. چه بسیار افرادی که انسان دیده دنبال مکاشفات میرن، خب مکاشفه به دست آوردن هم چیزی راهی هم داره، انجام هم بده انسان به اون مکاشفات میرسه، ولی وظیفه ما اینه دنبال مکاشفه و فهمیدن پشت پرده ها باشیم. حالا انسان فهمید چیکار میکنه؟ همینقدر که فهمید مگه عمل کرده که حالا اون طرف ترش رو هم بفهمد؟ خدای رحمت کند یه استادی داشتیم، میفهمود میگه مکاشفه کردم فلان آدم رو در شکل مثلا فلان حیوان دیدم. اولا تو چه حق داشتی چنین مکاشفه ای بکنی؟ تعبیر ایشون این بود، اگه پرده خونه کسی رو میشه کنار بزنی، حق داری کنار بزنی ببینی تو خونه چه خبره، میگه اسراره. حالا مکاشفه کردی چه کار براش کردی؟ تمام شد؟ همین که دیدی او چنینه است، تکلیفت تمام شد؟ یا تازه تکلیف برای انسان درست میشه وقتی دید یکی داره زمین میخوره که نمیتونه کنار بچینه. علی ای حال اسرار الهی، به خصوص اسراری که در امر ظهوره، اسرار بسیار سنگین که اگر غیر اهلش بفهمن زمینگیر میشن. اینه که اصولا از آداب انتظار اینه که انسان پیگیر این مسائل نباشه، دنبال اسرار نباشه. مهم همینه که انسان هدف رو بفهمه، خودش رو وقت به این هدف بکنه، این مهمه. حالا بفهمه چجوریست، دقیقا زمانش که خود بناود بفهمی که خدای متعال زمانش رو معین میکرد برای همه. بله یه علائمی گفتن، اون علائم رو انسان باید پیجوی کنه، اون علائم هم برای اهلش معلوم نیست برای غیر اهلش باشه. لذا علائم هم بسیاریش برای اهل فهم حاصل میشود از خود قرآن و از غیر قرآن. علائمی که برای ظهور هست برای اهل فهم با تأمل و تدبر حاصل میشه. علی حال این بخشی از تکلیف ماست نسبت به حضرت. من باز موندم از اصل تکلیف خودم. یکی از مهمترین کارهایی که ما توی این عالم داریم و بلکه مهمترین کار و بلکه تنها ترین کار، تنها کاری که از ما توی این عالم خواستن همینه که ولی خدا رو بشناسیم و خودمون رو وقف بکنیم. کاری هم غیر از این نیست. ولذا هر کسی این کار رو نکرد، هیچ کاری در عمرش نکرده. وقتی مرد ما تمیتتن جاهلیه. و اگر این کار رو کرد، تمام وظیفه رو انجام داده. این همون چیزیست که در روایت نورانی سید الشهدا رحمه الله آمده. مکرر این روایت رو شنیدید و خوندید. سروران در ذیل آیه مبارکه سوره وزاریات مرحوم فرج نقل کردن، دیگران هم اینو نقل کردن. روایت معروف و مشهوری است که خدای متعال در قرآن می‌فرماید ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من شما رو خلق نکردم مگر برای عبودیت و بندگی. باید به مقام عبودیت و بندگی من برسید. حضرت ذیل این آیه نقل کردن، سید الشهدا ارواح نافذه این آیه رو اینجوری معنا کردن. ذیل این آیه داره روایتی رو که حضرت به اصحاب فرمودن ان الله جل و عز ما خلق العباد الا ليعرفوه، خدای متعال بندگان رو نیافریده مگر برای اینکه او رو بشناسن، کار دیگری ندارن تو این دنیا. ولذا انسان عذرم نداره اگه خدا رو نشناسه. خب چه کار میکردی؟ وظیفه اصلی خودش رو انسان کنار گذاشته دنبال کارهای دیگه. چه کاری غیر این، چه وظیفه غیر این انسان تو عالم داره که بعد روز قیامت بگه خدای تو رو نتونستم بشناسم، وقت نکردم؟ خب چه کار میکردی که وقت نکردی؟ به چه کاری انسان مشغول بوده که نتونست خدا رو بشناسه و به خدا برسه؟ در این عمری هم که خدای متعال به انسان میده برای رسیدن به این مقاصد کافیه. اگر میبینید ما به آرزوهای طولانیمون نمیرسیم، پیداشون آرزوها وظیفه ما نیستن. اون چه وظیفه ماست دستیابی به او در دنیا ممکنه و الا خلاف حکمت بود. خدای متعال انسان رو برای هدفی خلق کنه و بعد لوازم رسیدن اون هدف رو به انسان نده، عمر لازم رو برای رسیدن به اون هدف نده به انسان. نه اینجوری نیست. اگر انسان میبینه که یه تصویرهایی از وظایف خودش داره که دست یافتنی نیستن، باید بدانه وظایفش نیستن. وظیفه همیشه دست یافتنی است. ولذا انسان عذری هم در ترک وظیفه نداره هیچ وقت. خلاصه
البته حضرت میفرمان ما خلق الله جل و از العباده الا لیعرفو، که البته وقتی خدا رو شناختن فاذا عرفوها عبدوه، وقتی انسان خدا شناسد به بندگی خدا متعال رو میآوره. نمیشه کسی خدا رو بشناسد و ما رو عبادت نکنه، چون انسان از عبادت فارغ نیست. اگر خدا رو عبادت نکرد بت رو عبادت میکنه، نفسش رو عبادت میکنه، شیطان رو عبادت میکنه. اگر کسی خدای متعال رو شناخت و به مقام معرفت رسید، این معرفت به دنبالش عبودیت میاره. فاذا عبدوه استغنوا بعبادته یعنی عبادت من سوا، و دیگه بی نیاز از پرستش غیر میشه. این جمله مقصودم بود، قیلیت نه رسول الله ما معرفت الله. این معرفت الله که هدف خلقت چیه؟ حضرت فرمودن معرفت و اهل کل زمانن امام همون لذی یجب علیه امتاعت. معرفت الله همون معرفت الامامه، مردم امام زمان خودشون رو بشناسن، خدا رو شناخت. و این معرفت مقدمه برای طاعت و انجام وظیفه ها هم هست، مقدمه برای دینداری و دستیابی به دین و آیین بندگی خدای متعال هم هست. بدون او امکان بندگی نیست، امکان اطاعت خدای متعال نیست. بذار این نکته رو اینجا عرض بکنم، در زیارت جامعه کبیره یه فرازی داره که بر اون فراز وظایف ما رو نسبت به امام علیه السلام معین میکنه. از اونجایی که تفدیه با تفدیه شروع میشه زیارت جامعه، به ابی انت و ام، به ابی انتون و امی و اهلی و مالی و اسرتی، که انسان تو مرزی قرار میگیره که خودش رو، البته تو قدم اول نفسی نداره، نفسی مال قدمهای بعدیست، ابی انتون و امی، پدر و مادرم به فدای شما باد، سرمایم، اهل و ایالم، اهلی و مالی و اسرتی، هر چه دارم فدای شما باد. از اینجا اون وظایفی که انسان در مقابل ائمه علیهم السلام داره آغاز میشه، که انسان چه وظایفی داره. یکی از منابعی که انسان باید در اونها تأمل کنه و وظایف انسان در مقابل ولی خدا تو این منابع خیلی خوب ازش سخن به میان آمده، همین زیارت و ادعیه است، به خصوص ادعیه‌ای که برای وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا معصوره و وارد شده. وظایف ما رو در مقابل امام، رسالت ها و موقف ما رو در مقابل امام علیه السلام به خوبی معین میکنه. یکی زیارت جامعه است، به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی، اشهد الله و اشهدکم، من خدا رو گواه میگیرم، شما رو هم گواه میگیرم، که دیگه گواهی بالاتر از خدای متعال و اولیاء الهی نیست. که چی؟ انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، محقق لما حققتم، مبطل لما ابطلتم، مطیع لکم، عارف بحقکم، مقر بفضلکم، محتمل لعلمکم. اینها وظایفی است که ما در مقابل امام علیه السلام داریم، که حالا من مجال ندارم خیلی به بحث اینها بپردازم. رسالت هایی که در مقابل ائمه علیهم السلام داریم اینهاست که انی مؤمن بكم ولما آمنتم به، من اول شما رو باور دارم و اون که شما قبول دارید من هم قبول دارم. مؤمن بكم ولما آمنتم به، کافر بعدوکم ولما کفرتم به، نسبت به دشمن شما و اون که شما نسبت به او کفر می‌ورزید من هم کفر می‌ورزم. مستبصرم بشأنکم، من شأن شما و مقام شما رو می‌شناسم. و به ضلالت من خالفکم، و بصیرت به گمراه بودن دشمنان شما پیدا کردم. این که انسان بفهمد راه حق راه اهل بیت است، راه دشمن اونها راه ضلاله، تردید در این نداشته باشه، شبهات او رو نگیره، وسوسه‌های شیطانی در انسان تردید ایجاد نکنه که نکنه راه اونها هم حقه، نکنه همینا حقن همونا حقن. نه، اینجوری نمیشه. شرط همراهی اولیای خدا اینه، وظیفه ما اینه، انسان بفهمد مستبصرون بشأنکم و بضلالت من خالفکم، بصیرت پیدا کنه که طرف مقابل اولیای خدا و اهل بیت اهل گمراهی هن، اهل ضلال هن، یعنی ضلال هدایت رو بشناسه. موال لکم و لأولیائکم، نسبت به شما و دوستانتون اهل تولی و دوستی هستن. مبغضون لأعدائکم و معادن لهم، نسبت به دشمنان شما بغض و عداوت دارن. اینا وظایف ما هستن. سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، نسبت به کسانی که در مقابل شما سلمن منم سلمن، نسبت به کسانی که با شما درگیرن منم درگیرم. و بقیه فرازهایی که تو زیارت جامعه هست. ولی چه وقت انسان میتواند به این نقطه برسه و این وظایف را انجام بده؟ وقتی مراحل قبلی زیارت جامعه را پشت سر گذاشته باشه، که به طور اختصار این مراحل اینها هستن، که اول با تکبیر شروع میشه. من اگر عظمت خدای متعال رو نفهمید زیارت جامعه برای او معنا نداره، چیزی گیرش نمیاد از زیارت جامعه، از مقاماتی که برای اهل بیت بیان شده در این زیارت. پس از ورودی به زیارت جامعه
که تکبیر است و شهادته، انسان توصیف ها و معارفی رو در باب اهل بیت بیان میکنه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع رساله. این یک فرازه در زیارت جامعه است که توجه به مقامات اهل بیت علیهم السلام هست، که خود اینها هر کدام کلمات طولانی داره. فراز دوم زیارت جامعه توجه به موقف اهل بیت علیهم السلام در مقابل خدای متعال، که از اینجا شروع میشه: فقدمتم جلاله و اکبرتم شأنه و مجدتم کرمه و عدمتم ذکره و وکدتم میثاقه، که شما در مقابل خدا چجوری بودید، خدا به شما چه عطا کرد، شما در مقابل خدای متعال چه کار کردید. این هم فراز دوم زیارت جامعه کبیر است که انسان باید درش تأمل کنه. بعد از گذر از این فراز انسان به اینجا میرسه که بنابراین والحق معکم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه و میراث النبوت عندکم، حق با شماست، سرچشمه حق شما هستید، منتهای حق شما هستید، حق آنجاییست که شما هستید، طرف مقابل شما باطله. بعد از این انسان میرسد به این نکته که انسانها دو دستن: سعد من والاکم و علک من عاداکم. بعد از توجه به موقف اونها در مقابل خدای متعال و پس از او توجه به این که بنابراین حق بر مدار شماست، این توجه در زیارت جامعه شکل میگیره که انسانها یا با شما هستن، سعد من والاکم، یا در مقابل شما هستن، اون کسی هم که در مقابل شماست، هلک من آداکم و خواب من جهدکم و ظل من فارغکم، کسی که از شما جدا میشه گمراه میشود، سردرگم میشود. جدایی از شما یعنی سردرگمی. و ظل من فارغکم و فاز من تمسک بکم و امن من لجأ الیکم، که یک سلسله صفتهایی است که همین دو را بیان میکند: کسانی که با شما هستند پناه به شما میآورند، رو به شما میارن، چه چیزی به دستشون میاد، و کسانی که از شما جدا میشن به چه گرفتاری های مبتلا میشن. پس از این فرازها انسان به این نکته میرسد: اگر کسی این قدم ها رو پشت سر گذاشت، اون مقامات رو برای اهل بیت درک کرد و موقف اونها رو نسبت به خدای متعال درک کرد که اونها در مقابل خدای متعال چجوری بندگی و اطاعت کردن، و بعد متوجه شد که بنابراین مدار حق و باطل، این مقدمه و زمینه میشه برای اینکه انسان بتواند این وظایف رو در مقابل اولیاء خدا به عهده بگیره و انجام بده. منابع دیگر هم فراوانه که در این منابع وظائفی که ما نسبت به وجود مقدس امام زمان و ائمه علیهم السلام داریم بیان شده. من خیلی مجال نیست به اون مواقف بپردازم، فقط یه اشاره‌ای میکنم به یکی دو تا از اونها، عرایزم رو جمع میکنم. یکی از اونها که به ما دستورم دادن هر روز صبح این دعا رو بخونیم، هم دعای عهد. در دعای عهد میدونید انسان سر صبح تعهدات خودش رو در محضر خدای متعال با وجود مقدس امام زمان تجدید و نو میکند. ابتدا عرض سلام با آستان مقدس امام زمان میکند: اللهم بلغ مولای صاحب الزمان صلوات الله علیه کذا و کذا، و سپس اللهم انی اجدد له فی هذا الیوم یا فی سبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا له فی عنقی. انسان یه تعهداتی در مقابل ولی خدا داره، به خصوص شیعه یه معاهداتی با ولی خدا داره که این معاهدات و تعهدات از قبل از این دنیا هم ظاهرن بوده. انسان هر روز صبح میبایست این تعهدات رو با خودش و با خدای خودش تکرار کنه و تجدید کنه، که اگر تجدید نکرد این تعهدات فراموش میشن. انسان اگر تمام عمرش رو به فکر این تعهداتش در مقابل ولی خدا باشه، باز هم از عمل به اونها زمین میمونه، عاجز میمونه، چه رسد به این که انسان با غفلت نسبت به این تعهدات به سر ببره. اون کسانی که واقعا صبح تا شبشون در فکرن و هیچ فکری، هیچ دغدغه خاطری جز این ندارن که چه تعهدی با ولی خدا داشتن، این تعهد به بهترین شکل عمل بشه، اون وظیفه زمان زمین نموند، اینها آخر شب وقتی حساب میکنن کارها هم زمین مونده. آخر اون وقتی حساب میرسن ببینن نتونستن اون پیمانها رو با ولی خدا به انجام برسونن. تا چه رسد انسانی که غافل از این تعهدات باشه. مثلا یکی از وظیفه هایی که ما داریم اینه که هر روز سر صبح تعهدات خودمون رو با وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا تکرار کنیم، تجدید کنیم. عهدی داریم، عقدی داریم، بیعتی داریم که البته اینا هم با هم متفاوت هستن. قرارهای ما، بیعت ما و تعهداتمون رو با ولی خدا هر سه باید تجدید و تکرار کنیم، که برخی از تعهدات همونهاییست که در ادامه دعا آمده و به صورت دعا از خدای متعال درخواست میشه: اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه و الضابین عنه و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه و المنتصرین لأوامره و المحامین عنه و الثابتین الی ارادته و المستشهدین بین یدیه، که از خدای متعال میخواییم به ما توفیق بده پیش روی خدای متعال در محضر حق تعهدات خودمون رو تجدید میکنیم، نو میکنیم و بعدم از خدا میخوایم که به ما توفیق بده به اون تعهدات عمل کنیم. اون تعهدات اینان: اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه، نصرت حضرت، اون حضرت که البته اون چیزی بالاتر از نصرت، معاونت برتر از نصرت، انصاره و اعوانه، نصرت حضرت، اون حضرت و رابین ان، دفاع از حضرت، مدافع حضرت بودن، مواظب سنگر حضرت بودن، خطراتی که به طرف جبهه حضرت میاد اون خطرات رو دفع کردن، سبقت به طرف خواسته های حضرت داشتن، اهل سرعت و سبقت در ادای حاجات حضرت بودن. حضرت یه خواسته هایی دارن، یه کارهایی تو این دو عالم دارن، انسان نسبت به اون کارها و خواسته های حضرت اهل سرعت و اهل سبقت باشد، و سابقین الی ارادته و المسارعین الی قضاء حوائجه، سرعت به قضاء حوائج حضرت و سبقت به اون چه حضرت تو عالم اراده می کنن که انسان منتظر نباشه اگر بار حضرت زمین مون من شونم و زیر این بار بدن، نه، بلکه اگر باریست من تلاش کنم که من اولین کسی هستم که این بار حضرت رو برمی دارم، شانم و زیر باری می دارم که باریست مربوط به حضرت. اهل سبقت و سرعت در مورد وجود مقدس امام زمان و خواسته های حضرت بودن تا این نقطه، حمایت حضرت تا المستشهدین بین ایدای انسان به نقطه‌ای برسد که آرزوش این باشه خون خود رو پیش روی امام زمان و در مقابل امام زمان و برای اهداف امام زمان ارواحنا فدا بدن. اینا یک سلسله تعهداتی است که ما با وجود مقدس امام زمان داریم و این تعهدات باید هر روز نو بشه، تکرار بشه که انسان در طول شبانه روز خودش از اونها غافل نباشه، روز خودش وقف اون هدف‌ها بکنه، برای اون هدف‌ها تلاش کنه، برای اون هدف‌ها زنده باشه، برای اون هدف‌ها نفس بکشه. و اگه برای اون هدف‌ها انسان نفس نکشید اصلا برای چی زنده است دیگه؟ زندگی او به درد چه چیزی می‌خوره؟ انسانی که دنبال این هدف ها نیست، هر کاری بکنه عبثه، بازیگریست، لعبه، لعبه. اون چه لعب و لعب نیست همین هاست، در مسیر اهداف حضرت بودنه. و الا ما بقیش هر کاری انسان بکنه، مهمترین کارهای دنیا رو هم به نظر خودش انجام بده، بازیگریست، دل مشغولیست، هیچی نیست، همین هاست که فقط وظیفه هست. و وظیفه ای هم غیر این ها نیست که متاسفانه خدا لعنت کنه شیطان رو، انسان رو از این وظایفی که در مقابل ولی خدا داره غافل میکنه. من خودم روی موقعی محاصره می کردم آخر شب ببینم آدم واقعا امروز صبح تا شب چه کار برای وجود مقدس امام زمان کرده، غیر از این که چه کار کرده دغدغه خاطرش چی بوده، آیا واقعا ذهنش مشغول به حضرت بوده، اصلا دنبال این بوده ببینه حضرت چه مشکلاتی دارن، چه کاری رو از او میخوان، چه گرهی رو انسان میتونه برای حضرت باز بکنه. وقتی انسان محاسبه میکنه میبینه به همه کار مشغول بوده جز به ولی خدا، جز به کارهای حضرت. یه سلسله دیگه از این معارف هم هست که دیگه مجال گذشت من عرض نمیکنم، و در دعای عصر غیبت به خصوص از این معارف زیاد گفتگو شده. من یه خطش رو میخونم که انسان باید به این حالتها در مقابل خدا ولی خدا برسه: وجعلنا فی حزبه و اعوانه و انصاره و راضین به فعله. انسان باید کاری کنه وارد حزب حضرت بشه، جزء انصار اعوان حضرت باشه و راضی به فعل حضرت باشه. حضرت هر کاری کردن این نه فقط صبر کنه، تسلیم باشه، بالاتر از صبر و تسلیم رضا به فعل حضرت داشته باشه. حالا اینا چجور به دست میاد سخن دیگری است: ولا تسلب نازالک فی حیاتنا ولا عند وفاتنا. خدا یا این صفات ها رو نه در حیات ما از ما بگیر و نه وقت مرگ ما، همین ها رو به ما بده، همین ها رو برای ما مستدام بدار. حتی تتوفانا و نحن علی ذلک، تا خدا وقتی تو ما رو توفی میکنی، میمیرانی، جان و روح ما رو قبض میکنی، دریافت میکنی، با این صفات به حضرت تو بار پیدا بکنیم و حضور پیدا کنیم. لا شاکینه، نقطه مقابل اینها اینه: لا شاکینه ولا ناکثینه ولا مرتابینه ولا مکذبین. شک، نکس بیعت، ریب و تکذیب، اینها خطراتی است که انسان رو در مقابل ولی خدا تهدید میکنه. شک در حقانیت او، نکس بیعت با او، ریب در او، که ریب با شک فرق داره، ریب شک همراه با سوء ظنه، و نه عرض کنم تکذیب حضرت. اینها چیزهایی است که انسان رو تهدید میکنه و ممکن انسان در مقابل اون حالتهای قبلی که آن بودن و نصرت و یاری حضرت و رضا به فعل حضرت، انسان به نقطه‌ای برسد که لااقل تو لحظه مرگش. خیلی وقتا انسان حالتهایی داره، ادعاهایی داره، ولی وقتی با مخاطرات مواجه میشه اصلا مسائل زیر و رو میشه، به خصوص مسئله مرگ. انسان وقتی با مرگ مواجه میشه یه جوری باشد که به نکس بیعت با ولی خدا تو لحظه مرگش مبتلا نشه، به شک و ریب در حضرت مبتلا نشه، به بدگمانی نسبت به حضرت برای حضرت مبتلا نشه و به تکذیب حضرت مبتلا نشه. اینا مخاطراتی است که ما رو تهدید میکنه، اون هم وظایف. حالا من عذر میخوام از این که فرصت رو گرفتم، مجال نشد که اون چه در ذهنم بود تقدیم کنم، حالا انشالله در فرصت دیگری.